أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب عروه در بحث خود اجاره و استیجار شخصی که یجب علیه حجة الاسلام و مستطیع هست، اگر اجاره داد خودش رو برای حج غیر. اینجا مرحوم صاحب عروه با اینکه قائل شده بودن به صحت حج و اجزاء این حج از میت، اما می‌فرمایند این اجاره باطل هست. و بچی هم که خب ذکر کردن که این قدرت نداره و امر به شی مقتضی نهی از ضده، که حالا بحث میکنیم. بعد این قلتی به خودشون وارد کردند. در بحث این قلت عنوان فرمودند که مل فرق بین المقام و بین موردی که با العبد لیعتقه، به شرط اینکه این عبد رو فروخ به کسی، به شرط اینکه این عبد رو آزاد کنه و آزاد کنه. شما در اونجا چجور آمدید و فرمودید بی صحیحه، اما در اینجا میفرمایید اجاره باطله. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه وارد شدند. خب در فراز اول اشکال ایشون رو عرض کردیم که نسبت به مرحوم صاحب عروه این اشکال رو داشتند، علی ای حال که در اینجا این عنوانی که شما میفرمایید مقدور نیست، حاشیه مرحوم میرزای نائینی رو هم نقل کردند که میرزا میفرماید این برگشت از حرف شماست، چون قبلا شما قدرت شرعیه رو در حج تبرعی و حج نیابتی نفی کردید، اینجا چجور قائل به قدرت شدید. این گذشت. در ذیل این انقلتی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه مرحوم صاحب عروه به خودشون وارد کردند که مل فرق بین المقام و بین اون موردی که با العبد به شرط اینکه اتقش کنه، که اونجا قائل به صحت شدید، اینجا قائل به بطلان اجاره شدید، چه فرق میکنه؟ حالا صاحب عروه خود جوابی میده. این نقطه مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بیانی دارن که در این بیان در مقام این هستن که بفرمایند فرمایش مرحوم صاحب عروه در اونجا هم تمام نیست. یعنی این که ما اگر آمدیم و گفتیم این شخص بیع کرد عبد را لیعتقه، این به جای این که عتق کنه فروختش، بیع این عبد در اونجا هم صحیح نیست، اون بیع هم باطله. مرحوم آقای حکیم در بیان این مطلب ایشون کلامی دارند. ایشون میفرمایند که این معنا توجه بشه، شرط در ضمن عقد، وقتی ما عقدی و قراردادی رو داریم منعقد میکنیم، اگر شرطی در ضمنش گذاشتیم، معنای این شرط این است که یک حقی برای مشروط له در اینجا بر گردن مشروط علیه که مشتری باشه هست، نسبت به آوردن این شرط حقی این شارط ایجاد می کند بر گردن این آقای مشتری که باید به این شرط عمل کنه. مثلا در همین جا اگر شرط کرد بیع عبد را، به شرط اینکه مشتری بعد از اینکه این عبد رو خرید آزادش کنه، خب حق شارط در عبد، اینجا شارط شرط کننده، حقی پیدا میکنه بر مشروطون علی که این باید اتقش کنه. و در این معنا اصلا تملیک، چون شرط در ضمن عقده، معنا این است که این تملیک معامله‌ای مبتنی بر این شرط واقع شده، چون به تملیکه، این تملیک مبتنی بر این شرط بوده. بعد ایشان می‌فرمایند در همین نقطه که اینجا این حق برای شارط هست نسبت به مشروطون علی، اینجا دو تا نظر هست، دو تا احتمال ایشون عنوان می فرمایند، دو تا تصویر مطرح می کنند. تصویر اول این است که تارتن در اینجا این عتق این عبد به نحو شرط واجب در نظر گرفته شده، یعنی اینکه در اینجا شارط آمده تملیک کرده این عبد را به این صورته که این باید باقی باشد بر ملکیت مشروطون علی که مشتری هست در اینجا تا عتق از او واقع بشود. یعنی از ابتدا شرط عتق رو در این معامله و در این قرارداد که گذاشتن به این معناست که این تملیکی که من کردم این ملکیت هست تا زمانی که این آقای مشتری بیاد و این عبد رو عتق کنه. خب در این صورت با در این تصویر این اشتراط در واقع محدود میکنه این ملکیت مشتری رو تا حد عتق و معناش اینه، مقتضاش اینه که سلطنت مشتری برای بیع این عبد قصور داره. چرا؟ برای اینکه تصرف در حق غیر خود شارط در اینجا حقی برای خودش در این عبد قرار داده که عتق بشه، بنابراین این تصرف در حق غیر هست برخلاف نظرش و معامله اینجا باطله. تعبیری که ایشون به شرط واجب میکنن، شرط واجب ما میدانیم در شرایط واجب تحصیل شرایط واجبه برای اینکه مشروط تحقق پیدا بکنه. ما برای اینکه نماز بخوانیم شرط نماز رو باید تحصیل کنیم، وضو باید تحصیل بشه. و در ما نحنفی این آقای مشتری در مقام اتیان به شرط، شرط عبارت بوده است از عتق. عتق رو باید انجام بده تا ملکیت بر این عبد به مقتضای این تملیک براش حاصل بشه. یعنی اگر این عتق رو نیاره این ملکیت اصلا حاصل نمیشه براش، شرط برای این ملکیته. وقتی که اینجور شد، اگر این تصویر رو، حالا تصویری که ایشون میفرمایند به نحو شرط واجب هست، این تصویر رو ما توانستیم بکنیم، اگر بیعی اتفاق افتاد در اینجا به جای عتق، این آقای شارط بایع عبد رو فروخته به این مشتری مشروطون علی، اما شرط کرده که بعد از این بیع باید این عبد رو آزاد کنی. خب اگر در اینجا اتفاق افتاد که این آقای مشتری به جای اینکه این عبد رو عتق کنه، آزاد به اصطلاح به جای اینکه آزاد کنه فروختش، قیمت خوبی براش دادن و این فروختش، بیعش کرد، اینجا ایشون میفرمایند این بیع صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این آقای مشتری سلطنت بر این بیع نداشته، این سلطنت بر این عبد داشته تا این حد، نه در حد بیعش. اضافه این ملکیت، اضافه ملکیتی که در مشتری نسبت به این عبد حاصل شده، از اول از من بد ول امر مشروط بوده به این عتق، و اگر عتق نباشه اینجا سلطنت بر عبد ساقطه. بنابراین این سلطنت بر عبد نداشته، این تصرف در حق غیر کرده و بی اینجا میشه باطل. این یه تصویر. این تصویر مبتنی است که در اینجا این اشتراط را ما به نحو شرط واجب تصویر بکنیم. تصویر دوم این است که در اینجا حق شارط نسبت به شرط به این صورت باشه که این حق، یعنی عتق این عبد که برای شارط محفوظ است در این عبد، این حق باقی هست مادامی که این عبد در ملک مشتری باقی هست. اگر عبد در ملک مشتری باقی بود، مشتری باید عتق رو انجام بده رعایتا لحق شارط. در این تصویر ایشون می‌فرمایند اینجا این اشتراط از قبیل شرط وجوبه. شرط وجوب که ایشون می‌فرمایند مثل استطاعت نسبت به حج، شرط وجوب در شرایط وجوب تحصیل واجب نیست. ما تحصیل استطاعت واجب نیست برامون، اما اگر این شرط محقق شد وجوب در اینجا میاد. مثل استطاعت، اگر شخص استطاعت براش حاصل شد وجوب حج در اینجا لا محاله خواهد آمد. بنابراین در اینجا هم تصویر به این صورت میشه، اگر این بقای عبد در ملک این آقای مشتری محقق بود، تحقق پیدا کرد، این باید آزادش کنه رعایتاً لون حقی که شارط داره. بعد ایشان می‌فرمایند در این صورت این تملیک در این اشتراط، این تملیکی که به مقتضای بیع و قرارداد بیعی انجام شده، این اقتضا نمی‌کنه که این عبد باقی باشه در ملکش، در ملک مشتری، بلکه این مشتری جاز لهو اخراج این عبد رو از ملک خودش به بی و غیر بی، هبه، صلح، امثال اینها. چرا؟ چون اگر بی بکنه یا هبه کرد یا صلح کرد، منافاتی با حق شارط و حق بایع در اینجا نداره. حق شارط بیشتر از این نبود که اینجا اگر این عبد باقی در ملکت بود این رو آزادش کن. خب الان با بی دیگه این در ملکش باقی نمونده، پس این از قبیل شرط وجوب میشه که اگر در اینجا در ملک تو باقی بود این مقتضی حاصل شد، تو این رو عتق کن. اما اگر باقی نبود، مثل اینکه استطاعتی نبود، خب اینجا وجوب حج نمیاد. در اینجا هم وجوبی برای التزام به شرط در اینجا نیست. بنابراین اینجا بی میشه صحیح، بی صحیح میشه. تصرفی هم که اینجا مشتری در این عبد میکنه که بیعش میکنه، این تصرف از قبیل تخلف شرط نیست ایشون میفرماید. چرا؟ برای اینکه تخلف شرط زمانی تحقق پیدا میکنه که شرط حاصل نشه مع تحقق المنوط به، اون شرط به اصطلاح مقتضیش حاصل باشه که ملکیت باشه، بقای در ملک این مشتری باشه، اما مع انتفاع المنوط به، یعنی اگر منتفی شد اون چیزی که این عتق اناته به او داره، توقف بر او داره، یعنی ملکیت اگر منتفی شد، خب در اینجا با ملکیت ارزم بزرگتون که منتفی شده دیگه تخلفی نیست در اینجا، چون تخلف در صورتی بود که ملکیت باشه، این با بیع این عبد رو از ملک خودش خارج کرد. وقتی خارج کرده ملکیتی نیست که در اینجا ارزم بزرگتون که عتق بخواد در اون ملک واقع بشه، پس تخلف شرطی صورت نگرفته. بنابراین در تصویر اول که از قبیل شرط واجب گرفتیم که اصلا ملکیت محدود بود تا حد عتق، بیع باطله و خیار تخلف شرط اونجا ثابت میشه. اما در تصویر دوم بیع صحیح، خیار تخلف هم در اینجا ثابت نمیشه. ایشان می‌فرمایند نظیر این مسئله رو ما در جاهای دیگری هم داریم، یعنی در موارد دیگری هست که عین این دو تصویری که ما در اینجا در این بیع به شرط العتق داشتیم در اونجا هم میتونیم داشته باشیم. از جمله مثال هایی که ایشان میزنن اینا در نظره. میفرمایند اگر نظر کرد قرائت سوره معینه ای را در نمازش، اما بعدن این سوره رو نخوند، غیر این سوره رو خوند، یا نظر کرد که صلات را جماعتن اتیان بکنه اما به نحو فرادا آورد، یا نظر کرد که این صلات رو در مسجد بیاره اما در غیر مسجد آورد. چون در اینجا نظر طبق اون چه که ایشان می‌فرمایند ما حققناه در جای خودش اقتضا می‌کند ملکیت منظور را لله علیه، یعنی این نظر این عمل رو در ملکیت خداوند قرار دادم. اینجا این دو تا تصویر میاد، همین دو تا تصویر، یعنی میتوانیم به نحو شرط واجب در نظر بگیریم، میتوانیم به نحو شرط وجوب در نظر بگیریم. بعد ایشان میفرمایند ظاهر این است که این قید که در مسئله و در کلام صاحب عروه ذکر شده که اشتراط عتق عبد در وقت بیعش که شرط میکنه این رو در حین بیع و در حین قرار داد، این اخذ به نحو تصویر اول باشه در این مسئله نه تصویر دوم. در امثله مذکوره هم همین جوره، ولذا نتیجه این میشه که بی باید باطل باشه خلافاً لفرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه. در این امثله‌ای هم که ذکر کردیم اینجوره، این قرائت سوره میشه باطل اگر در نماز باشه، حالا به فرمایش ایشون زیاده عمدیگه لازم میاد تصویرش، حالا باشه این بعد، و همینجور صلات در غیر مسجد این میشه باطل، صلات فرادا این میشه باطل. اینجا عمل به نظر نشده، کما اینکه قصور سلطنت مشتری در ما نحن فی بر بیع و غیر بیع از تصرفات اعتباریه که در اینجا قراردادهای اعتباری که ممکنه روی این عبد انجام بشه، همونجور که حرمت تصرف همونجور که بطلان میاره، حرمت تصرف تکلیفی هم میاره وقتی که تصرف عینی باشه، و همینجور باطل میشه اگر عبادت باشه مثل این مواردی که در نظر مثال زدیم. بعد ایشان میفرمایند یه استدراکی میکنن که نه، اگر اینها سهواً واقع بشه این یمکن ان یقال که در اینجا باطل نشه چون مصداق مأمورون به نیست، اما در عبادت سهواً هم به اصطلاح اگر واقع بشه به اصطلاح باطل بگیم میشه اینجا قول به بطلان، اگر به اصطلاح اینجا عبادیت باشه مثل مثالهای نظری که زدیم در عبادیت باطل باشه، اما در غیر موارد عبادت و چی برای بطلانش نیست در صورت سهو، اما تصرفات اعتباری مثل بی و امثال بی باطل میشه چون اگر ان سهو واقع شد، تعبیر ایشون این است لصدورهی ان غیر سلطان، این اختیار برای انجام این عمل نداشته، و لذالک اون مورد با امثله مذکوره در جهت سهو فقط تفاوت میکنه. اگر نظر کرد عبدی را ادخ کنه، خب بیعش صحیح نیست، این بیع که صحیح نیست و باطله، ولو صدر این بیع سهوان، اما به خلاف جایی که عطا به صلاته فی المسجد. بنابراین ایشون میفرماین بر اون چه که ما گفتیم فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که در اینجا قائل شدن به صحت بیع در اون مورد، یعنی در جایی که اذا باع عبدن به شرط ان یعتقه فباعه، که در اونجا بیع عبد را میفرمایند ما اونجا گفتیم صحیحه و بعد اشکال میکنن بر خودشون که چجور در اونجا بیع میگید صحیحه در اینجا اجاره میگید باطله. مرحوم آقای حکیم با این بیان تصویر فرمودن که اونچه که در اینجا اتفاق میفته مطابق با تصویر اول از بیان ماست، یعنی مثل این است که ما به نحو شرط واجب این رو در نظر گرفته باشیم و اینجا معامله باطله، بی هم باطله. پس در اینجا اصلا موضوع نداره این انقلت که چه فرقی است بین اینجا و اونجا. در هر دو مورد این اشتراک وجود داره که اگر اجاره اینجا میخواد باطل باشه، اونجا هم بی باطل باشه. البته حالا ایشون به خصوص اجاره اینجا نمیپردازم. بی در اونجا بحث در صحتش نیست، اونجا بطلانه، بحث هست در صحتش، اما التزام به بطلانه. این فرمایش ایشون در انقل، ذیل انقلتی که مرحوم صاحب عروه میفرمایند. بعد مرحوم آقای حکیم در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که میفرماید قلتو، وقتی از خودشون سوال میکنن چه فرقی است بین مورد ما در این اجاره بر حج غیر و اون مورد بیع عبد به شرط اعتاقش که اونجا میگید صحیح اینجا میگید باطل، صاحب عروه میفرماید فارق اینه، الفرق ان ذالک المقام، ان ذالک المقام علا تقدیر صحت المعامله علا تقدیر صحتها مفوتتون لوجوب العمل به شرط. خب ایشان دلیلی که مرحوم صاحب عروه ذکر میکنن این هست که اینجا در باب بیع عبد این آقای مشتری وقتی این عبد رو خرید، خب این باید عتقش بکنه، این شرط اینه، اما این عتق که بکنه باید قدرت بر عتق داشته باشه. قدرت بر عتق اینه که ملکیت داشته باشه بر این عبد. اگر آمد بیع کرد، با بیع این قدرت خودش رو بر اعتاق و آزاد کردن بنده تفویت کرده و از بین برده. اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این تفویتی که ایشان میفرمایند، میفرمایند وجه صحت این بیع این است که در اینجا دیگه وجوب عمل به شرط نیست، وجوب عمل به عتق نیست، چون این زمینش رو از بین برد، زمینش ملکیت بود که موجب عتق می شد، وجوب عتق رو می آورد. وقتی با بی ملکیت رو از بین برد دیگه عمل به شرط واجب نیست. مرحوم آقای حکیم می فرمایند حتی اگر بگیم در اینجا این غیر مفوته هست، یعنی این بیت موجب تفویتم نشده، بازم لا مانع من صحتها، این مانع از صحت نیست. کی؟ اگر قدرت شرط نشده باشه. اگر قدرت شرط شده باشه در اینجا مفوته، اینجا قدرت شرط نشده. بعد میفرمایند مثال بزنیم براتون، یک کسی که مدیونه، دائن هم آمده پاشو رو خرخره این آقا گذشته که باید دین من رو بدی، اینم مقدار پول و مالی که داره به اندازه همین دینه. خب همین آقا ایشون میفرماید جاز لهو با همین پول یبیع او یشتری به ذمه، بعد وفا کنه با همین پول. این پول باید بده به دائن، اما اگر این هم معامله با عین این پول نمیکنه، بلکه معامله به ذمه میکنه، بعد با این پول ادا میکنه ذمه خودش رو، فارغ میکنه ذمهش رو، اینجا اشکالی نداره، اون معامله صحیحه. چرا؟ اینجا برای اینکه این قدرتی که میخواد مفوت باشه در اینجا همچین قدرتی تصویر نشده، اینجا قدرت شرط نشده، ولو در اینجا دین از این آقا فوت شده. اینو همه فتوا میدن، ایشون میفرماین مراجعه کنید به کلمات در احکام مفلس، به اصطلاح قبل از حکم به حجر این معنا وجود داره که اگر معامله به ذمه کرده بود و این مال رو به عنوان فراغ ذمه خودش پرداخت کرد، اینجا معامله صحیحه. پس ایشان میفرماین که این که شما میفرمایید در اینجا این عمل این بی مفوت اون قدرت بوده، ایشون می‌فرمایند این در جایی میشه این حرف رو زد که قدرت شرط باشه. اگر قدرت شرط نشده باشه این معنا نداره این حرف. بعد ایشون در زیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که بعد می‌فرمایند بعد از این قلتو فرمایش صاحب عروه است، الفرق ان ذلك المقام المعامله على تقدير صحتها مثل بی در اینجا مفبتتون لوجوب العمل به شرط فلا یکون الاتق واجبا بعد البیع، دیگه اتق بعد از بیع واجب نمیشه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که احتمال داره این فرمایش ایشون که میفرمایند اتق واجب نیست بعد از این بیع این معنا باشه که این واجب نیست به حساب اینکه ملاک وجوب از بین رفته. چرا؟ برای اینکه شرط وجوب اینجا دیگه نیست، همون حرفی که ما در شرط وجوب گفتیم، چون گفتیم اگر ملک باقی باشه در ملکش لهو ان یعتقهو، اینجا ملک باقی نیست. یحتمل این معنا باشه، یحتمل این که مراد ایشون این باشه که اینجا نه، سقوط بعد از ثبوته، این که اتق بعد از بی واجب نیست، این وجوب اتق ثابت میشه بعد از ثبوت از جهت عجز. این سقوط تکلیف دلیلش عجزه، چون بعد از بی این عجز داره از این که اتق رو صورت بده. منتها ایشون میفرمایند این که ما گفتیم این سقوط بعد از ثبوته چون عجز داره اینجا از اتق، این در صورتی است که بی صحیح باشه. اگر بی صحیح نباشه اینجا عجزی پیش نمیاد، موجبی برای عجز این نیست. کما این که ما گفتیم لا یصح بی در اینجا به فرمایش ایشون لفقد سلطنت علی، بنابراین از اون واجب اتقی عجزی نداره و وجهی برای سقوط این وجوب نیست. در آخر هم باز در ذیل قول مرحوم صاحب عروه که ایشون می‌فرمایند به خلاف المقام، دنباله قلتو در جواب هست، جواب این بود الفرق ان ذلك المقام المعامله على تقدير صحتها مفبتتون لوجوب العمل به شرط فلا يكون الاتق واجبا بعد البي بخلاف المقام حيث انا لو قلنا بصحت الاجاره لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا. اینجا مفوت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل به صحت اجاره شدیم این وجوب حج از این آغاز ساقط نمیشه، بلکه اجتماع امرین متنافیین لازم میاد، هم امر اجاره ای به مقتضای اجاره به حج غیر داره، هم امر به حج خودش داره. پس در اینجا اجاره چون امرین متنافیین لازم میاد اجاره نمیتونه صحیح باشه، حتی اگر گفتیم که این نهی در اینجا در امر به شی مختزی نهی از زده این نهی تبعی هست. مرحوم صاحب عروه فرمودن چون نهی تبعی لا یوجب البطلان، اما اینجا بطلان از این جهت نیست، بلکه البطلان من جهت القدرت علل عمل لا لأجل نهی عن الاجاره. اینجا نهی از اجاره موجب فساد اجاره نشده، بلکه قدرت بر عمل نداره، قدرت بر اینکه به مقتضای اجاره عمل کنه نداره. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که ما این رو گفتیم که این بطلان بی از جهت عدم سلطنته، چون ظاهر این است که قید مأخوذ به نحو شرط واجب است نه به نحو شرط وجوب. بعد مرحوم آقای حکیم یک جمع‌بندی می‌کنند از این فرمایشاتی که در ذیل ان قلت و قلتوی مرحوم صاحب عروه داشتند، از جمله این که می‌فرمایند نذر و شرط اینها اقتضا می‌کند ملک منظور و مشروط را، این ملکیتی برای این مورد شرط، به مورد نظر ایجاد میکنه، یک اضافه‌ای ایجاد میکند. دوم این که این تصرف منافی تارتن، این تصرف منافی که ما میکنیم باید در اینجا ادخ کنیم، آمدیم بیع کردیم، در اینجا صلات فی المسجد، صلات در غیر مسجد آوردیم. این تصرف منافی تارتن عینی هست و تارتن اعتباری هست که گفتیم. سوم این که این ملکیت اثر وضعی داره، این ملکیت اینجا اثر وضعی قصور سلطنت غیر مالکه، اما اثر تکلیفی هم داره و اون عبارت است از حرمت تصرف غیر مالک. تا فردا انشاءالله تتمه داره این فرمایش ایشون. و السلام علیکم.